أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. این کریمه که روش دعوت به راه حق را بیان میکنه، عناوینی را مانند حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن به همراه داره. مقصود از حکمت در قرآن و روایات این حکمت متعارف حوزوی نیست، چه این که مقصود از فقه در قرآن و روایات این فقه رایج حوزوی نیست. حکمتی که در علوم عقلی هست اون هم فقه هست، فقه رایج در حوزه ها اون هم حکمت هست. حکمت یعنی علم متقن که انسان را به حق میرساند، خواه در فروع، خواه در اخلاق، خواه در حدیث، خواه در اصول. چه اینکه فقه هم به همین معناست. تفقه در دین اختصاصی به مسائل فرعی ندارد. بنابراین حکمت که در قرآن کریم آمده است، یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، این حکمت معروف حوزوی نیست. فقه هم حکمت است، علم حدیث هم حکمت است، چه این که حکمت رایج هم فقه است و مانند آن. مطلب دیگر این که فخر رازی میگوید مفسرین قبل از من درباره این آیه بحث مفصل و مضبوطی ارائه نکردند. اونگاه خودشون میپردازند به تفصیل درباره حکمت و موعظه حسنه و جداد که مقدار از اینها در نوبت‌های قبل گذشت و نقدی هم که سیدن استاد رضوان الله به جناب فخر رازی داشتن اونم بیان شد که این تقسیمی که امام رازی میکند فی الجمله درست است، نه بالجمله، و حصر در کار نیست که مثلا حکمت مال گروه خاص باشد الا ولا بود، موعظه مال گروه مخصوص باشد الا ولا بود، بلکه موعظه برای همه سودمند است. مطلع بعدی آن است که چه فخر رازی از متقدمی و چه برخی از مفسران بعد از امام رازی تا برسد به سید استاد مرحوم علامه طباطبایی به کسانی که چند سال قبل یا چند سال بعد بودن، اینها این سه عنوان حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن را بر سه صنعت از صناعات معروف منطق گفتن قابل تطبیق است. البته اون صنایع سگانه یعنی فن برهان، فن خطابه، فن جدال مورد اعتماد از قرآن کریم و روایات هم برابر با اون استدلال کردن تماسی از هر. اما شعر و مغالطه که دو صنعت از صنعت‌های منطق است، اون را منطقی ها بیان کردن برای اینکه کاربرد شعر را مشخص کنن که در کجاست و برای اینکه مغالطه را بفهمند تا بپرهیزند. گفتن مغالطه مثل سمشناسی است که انسان باید او را بشناسد تا از او نجات پیدا کند، نه خود را فریب بدهد نه دیگران را فریب بدهد. فن مغالطه برای این است. شناخت مغالطه مثل شناخت سموم است تا یک اندیشمند نه خود را گرفتار کند نه دیگری را به دام بیندازد. اما فن شعر برای قصه و داستان کودکان و امثال ذلک نافع است. یک بحث تخیلی است. برهان در شعر نیست. تصدیق در قیاس شعری نیست. قیاس شعری مجموعی سلسله قضایاست. فرق قضیه و تصدیق هم در همین است که در قیاسات شعری، در قضایا شعری قضیه هست، یعنی موضوع هست، محمول هست. وقتی به ادیب بدید میگه اینم مبتداست، اینم خبر. اما وقتی به حکیم بدید میگه تصدیق درش نیست. همون مثالی که در کتابهای منطقی هست برای حذف کردن برای اینکه کسی رو از صحنه بیرون کنن گاهی میگویند این عسل تلخ است. اگر یک تعبیری درباره غذای خوب بشود انسان از خوردنش منزجر میشود، صرف نظر بکند. اگر گفته شد العسل مر محو آن، ولو انسان تصدیق ندارد ولی همین که این حرف را شنید از خوردن منزجر میشود. اینا که گرفتار مدن میگویند این مد هست، اینا در حد خیال زندگی میکنن، اینا با قضایا زندگی میکنن نه با تصدیق. در قیاس شعری اصلا تصدیق نیست، یعنی نفس حکم نمی کند به اینکه محمول مال موضوع هست. شما وقتی با اینها سخن میگویید که خب حالا برفرض این مد هست آیا صحیح هست یا نه، هر مدی صحیح هست یا نه، میگه خب بالاخره مد دیگه، خب این مد است، بله مد هست، این مد رو در آوردن، اما درست است یا نه، باید این کار کرد یا نه. اینا احیانا یا تصدیق بر خلاف دارن یا نسبت موضوع تصدیق ندارن، ولی قضیه هست. قیاسات شعری با قضایا تشکیل می شود نه با قیاس، نه با تصدیق. یکی از فرقهای فراوانی که بین تصدیق و قضیه است همین است که در قیاسات شعری قضیه وجود دارد ولی تصدیق وجود ندارد. این است که ذات اقدس اله می فرماد به این که شعر از ساحت مقدس نبوت دور است. به ما علمناه شعر ما ینبغی له، اصلا نبوت چه کار به شعر؟ این شعر غیر از کلام منظوم است. کلام یا منصور است یا منظوم، این به لحاظ جمله بندی کلام، حروفات کلام و نظم و سیاق و انتجام کلام، این یا منظوم است یا منصور. منظوم به اصطلاح ما شعر است، ولی اون شعر منطقی مربوط به خیال بافی هاست که فرمود ما که به اون شعر نیاموختیم و شعرم شایسته پیغمبر نیست. و اون هم که خواستن پیامبر صلی الله علیه و سلم را متهم کنن میگفتن او شاعر است، یعنی خیال باف است. خیال باف در فرهنگ قرآن همان است که از او به مختال یاد میشود. این که فرمود ان الله لا یحب کل مختال فخور، این مختال از باب اختیال، باب افتعال است، منتها باب افتعال رایج قرآن است و رایج عرفی نیست. اون چی که رایج عرفی است تخیل است که باب تفعله. بگیم تخیل کرده یه انسان متخیلی است، یه خیال است، خیال باف است. این متخیل عرفی ما هم مختال قرآنی است. یه عده در حد خیال زندگی میکنن. اینا که میگن اینجور لباس پوشیدن، اینجور ظاهر شدن، اینجور موی سر را بیرون بردن، این مد هست، اینا واقعا مختالن، یعنی تو حد خیال زندگی میکنن نه در حد عقل. برهانی ندارن، نه دلیل عقلی دارن، نه دلیل نقلی دارن، تصدیق هم ندارن، ولی با خیال زندگی میکنن. کودک ها همینطور است. شما وقتی باید کودکی رو تشویق کنید با قضیه تشویق کنید نه با تصدیق. کودکی را بترسانید یا برنجانید با قضیه رو میترسانید و میرنجانید نه با تصدیق. همین که گفتی این تلخ است، این بدمزه است، این برات خوب نیست، این طرف نظر میکند. یه داروی تلخی را بگوید این شیرین است، خیلی خوشمزه است، این باور میکند، این یعنی با قضیه حرکت میکند. کسی که کودک است، حالا یا کودک 20 سال است یا کودک 50 سال است یا کودک 80 سال است که شیخ و یتسبا، این همان است. این کودک 80 سال است، یعنی واقعا در حد تخیل زندگی میکند، میشه مختار. این شعر مذموم است و مرحوم ابن باویه قومی رضوان الله در اون پایان من لا یحضر الفقی کلماتی را از حضرت نقل میکند که میفرماید این کلمات بی سابقه بود در اسلام. اول کسی که این کلمات را فرمود جود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و قبل از اون حضرت در جاهلیت این کلمات نبود، تو اسلام هم که نبود. الان همیل وتیس، الان تنور داغ است، تا تنور داغ است نان ببندید،
این نوآوری خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این جمله الان همیلوتی است از نوآوری های وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بعضی از کلماتی از همین قبیل است که مرحوم ابن وابید در آخر من لا یحضره الفقیه نقل کرده. در همون آخر دارد که وجود که پیغمبر فرمود ان الشعر من ابلیس، یعنی همین شعر خیال بافی ها که حجب و مهد را به همراه دارد من ابلیس. مرحوم مجلسی اول رضوان الله تعالی علیه در شرح من لا یحضره الفقیه در ذیل این جملات قوت اون احادیثی که از حضرت نقل شده است در عظمت شعر اونها را هم نقل بکند که ان من الشعر لحکمه، اون وقت میگوید مثل اشعار سنایی، اشعار غزنوی، اشعار مولوی، اشعار حافظ هم گوی اسم میبرد. این رو مرحوم مجلسی اول در شرح من لا یحضر الفقیه در شرح جلد چهارم من لا یحضر ذیل این کلمات قصار پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه فرمود اینجور دارد. اینا کلمات منظوم است نه شعر منطقی. شما ببینید وقتی مرحوم سید بحرالعلوم دره نجفیه می سراید بالاخره شعر است، یا حکیم سبزواری فلسفه را به شعر در می آورد، یا ابن مالک اون ادبیات را به شعر در می آورد، اینها کلام منظوم است، شعر ادبی است نه شعر منطقی. شعر منطقی هم خیال بافی هاست که قرآن اون رو نهی کرده، اون هم کمال نیست، انسان اون رو باید بدونه تا مختال نباشه. سه صنعت از صنعتهای سودمند منطق را که یکی برهان است و یکی خطاب است و یکی جدال، این رو قرآن بکار میبرد که بعض از شواهدش در بحثای قبل گذشت. اما آیا این آیه ناظر به همون سه صنعت و اصطلاح منطقی است یا ضمن اینکه اونها را شامل میشود مطالب عمیق‌تر دیگری هم دارد؟ کما هو الحق، قرآن دعوت به حکمت می کند، حکمت باید یقین باشد، منطق بر حد علم الیقین رهاوردی دارد، یعنی صغرایی دارد، کبرایی دارد، حد وسطی دارد، از علت به معلول یا از احد المعلولین به معلول دیگر یقین حصولی پیدا می شود. حکمت نظری است و علم حصولی است و صورت ذهنی است و یقین حصولی. اما حکمتی که دین دعوت می کند هم علم الیقین منطقی است، هم عین الیقین عرفانی است که اون مهم است که شما طرزی زندگی کنید که بهشت را ببینید. آدم دلیل اقامه کند که بهشت حق است خیلی زحمت ندارد، بهشت حق است، جهنم حق است، خدا عادل است، یقیناً به افراد که ظلم شده است به حساب ظالمان میرسند، جزای خوب مظلومان را میدهند. اثبات بهشت و جهنم با دلیل عقلی خیلی سخت نیست بلکه روان است، اما دیدن بهشت سخت است، دیدن جهنم سخت است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونطوری که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی یعنی روزه کافی نقل بکند، هر روز از شاگردان خاصش سوال میکرد هل من مبشرات، دیشب در عالم رویا چی دیدید؟ طرزی شاگردان را تربیت میکرد که اینا که میخوابن برن تو مدرسه، ما که میخوابیم جان را به خدا میسپاریم. الله یتوفر انفسهین موتیا. گفتم با وضو بخوابید، با دعا بخوابید، رو به قبله بخوابید، میرید تو کلاس الهی، جان را به او بسپارید. خب وقتی میرید تو حضور ذات اقدس الهی با دست خالی برگشتن که روان نیست که. آدم اینقدر میخوره که بالاخره خواب خوب نبینه. فرمود حلم مبشرات. این رو مرحوم کلینی در جلد 8 کافی یعنی روزه کافی از اصحاب خاصش روزانه سوال میکرد. آدم میخوابه که بیدار بشه، نمیخوابه که بخوابه. فرمود دیشب چی دیدی؟ خب این که دیگه علم منطق نیست، این شهود است، این عین الیقین است. اون همین ها باعث شد که طهارست ابن مالک پرورش پیدا کند. اون روایتی که مرحوم کلینی در جلد دوم کافی نقل میکنند، طهارست ابن مالک که وجود مبارک پیغمبر دید این خیلی زرد چهره است، فرمود چته عرض کرد اصبح تو علی یقین. فرمود خب اگه یقین داری، یقین حقیقتی، هر حقیقتی آثاری دارد، حقیقت یقین تو چیه؟ عرض کرد اصبحت و کنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، گوی عرش خدا رو میبینم، بهشت رو میبینم، جهنم رو میبینم. حضرت فرمود عبد نور الله قلبه که فسبوت که داستان مبسوطش تو جلد دوم کافی هست. اینم یه راه حکمت است، این عین الیقینه. این راه را که نمیشه با راه منطق و مدرسه و اینا تطبیق شد، که البته راه منطق و راه برهان را هم شامل میشود، چون خود قرآن کریم برهان امام کرده. اما راه تهذیب را، تذکیه را، تدهیر را، شهود را، فمون کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیم، با نون تأکید ثقیله، با لام جهنم رو میبینید. کی میبینید؟ بعد از مرد. خب بعد از مرد کافر هم میبیند که میاد ربنا ابصرنا و سمعنا. مگر بعد از مرد کسی میشه جهنم رو نبینه؟ فبود همینجا که نشستی جهنم میبینید. اگر اهل علم الیقین باشید به عین الیقین راه پیدا میکنید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین که بل تسألون یوم اذن عین نعیم. خب این راهیست به نام راه شهود. این راه شهود را خواص اصحاب داشتند. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به بعضی افراد آبوخت، اهل بیت داشتند. وجود بارک حضرت امیر در اوصاف متقیان، تمام تلاش و کوشش متقیان را در این راستا خلاصه می‌کند که هم والجنه که من قدر آها، هم والنار که من قدر آها. اینا گویا بهشت می‌بینن، گویا جهنم را می‌بینن، که این مقام کنه است. از اینجا مقام انه می‌رسم. خودش میگوید واکن تو اعبد ربن لم اره. این دیگه حکمت منطقی نیست که. تو منطق که منطق کوچکتر از آن است که اینقدر حرف بزنه که. فقط من اون نیستم که خدای ندیده رو بپرستم. و این شهود از شهود که تو منطق نیست. منطق علم حضور، حصولی است و مفهوم است و موضوع است و مهمور است و تصدیق است و همینا. صورت ذهنیه است، علم است، اصطلاح علم حصولی است. اینجا که حضرت فرمود ما کنت اعبد ربن لم اره، ما اعبد ربن لم اره و مانند اون، یا از اون طرف میفرماد لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، آینده برای من روشنه، گذشته برای من روشنه، نبوت و وحی برای من روشنه. اینا که علم منطقی نیست، اینا شهود است. پس قرآن کریم ما را به حکمت دعوت بکند. این حکمت به معنای یقین است. یقین هم یا علم الیقین است یا عین الیقین، هر دو راه حکمت است. منتها سالکان یکی از این دو راه بیشترن، سالکان راه دیگر کمتر. هم این حکمت است هم اون حکمت. تو فقه هم همین طور است. اگر کسی با وجود مبارک ولی از ارواح نافدار رابطه داشت، یه مطلبی را شفاهن از اون حضرت با اون دیده درونی سؤال کرد، اینم میشه عین الیقین. که میگن اجماعی که مرحوم بحرالروم ادعا میکند اجماع تشرفی است که خدمت حضرت میرسید. خب خیلی ها تو حرم بودن و حضرت نمیدن، بحرالروم میدید و سوال میکرد و فردا در درس میامد میگفت که این مطلب این طوریست اجماعا، چون معیار حجیت اجماع رأی معصوم دیگه. گفت اجماع تشرفی است. این علم تو منطق نیست که. این علم حکمت است، گوشی از حکمت است. قرآن ما رو به این سمت هم دعوت میکنند. منتها اوهدی از افراد به این سمت راه پیدا میکنند. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. شما دعوت بکنید، حالا راهیان هر کدام این دعوت شما را اجابت کردن، طوبی له و حسن مآب. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة. تو این جریان حکمت یه وقت این حدیث نورانی وجود بارک هست امیر سلام الله علیه که در خطبه 220 نهج البلاغه بود، یه وقت این خطبه خونده شد. در خطبه 220 نهج البلاغه وجود بارک حضرت سالک الالله را معرفی میکند. فی وصف سالک الالله سبحانه و تعالی طلب قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف قلیده و برق له لامع کثیر البرق فابان له الطریق من ملک به السبیل و تدافعت الابواب الی باب السلامه و دار الاقامه و تثبتت رجلاه به طمأنینت بدنه فی قرار الامر و الراحه بما استعمل قلبه و ارضا ربه. این خطبه نورانی کوتاه هست درباره علم شهودی است. فبود اینا در اثر کمخوری و مواظب دهن و زبان بودن و مواظب چشم و گوش بودن، اون وزنهای اضافه رو که کم کردن، یه بار زائدی رو که دیگران دوش میکشن اینا نمیکشن. حتی دق جلیله و لطف قلیده اینجور شد، قد احیا عقله و امات نفسه و حتی دق جلیله و لطف قلیده، از اون به بعد برق له برق لامعون کثیر البرق لمعان، این برقهای فراوان درخشش فراوان بر او ظاهر شد، نور بر او تابید. این بزرگان اهل معرفت میگن که عقل درست است، نور است، استدلال و علم و علم الیقین درست است، نور است، اما نورانیت عقل برای آن است که قلب ببارد. میفرمان به این که عقل، حالا عقلی که حکیم و منطقی دارد، حالا عقلی که فقیه دارد، عقلی که با او مطلب را با برهان ثابت میکند، میفرمان این اولا کم نور است، یک. ثانیا این نورش برای بارش است. شما ببینید این آسمان، این فضای برق تولید میکند برای این که بباره. اگر اون برق به بارش باران یا تگرگ یا برف منتهی نشود، یه برق خشک است که قد ارعده و ابرقه و معزان که این الامرین الفشل. یه بیان نورانی حضرت نهج البلاغه دارد که فرمود خیلی قرش دارن، خروش دارن، سرصدا دارن از یک طرف، خیلی برق هم میزنن از طرف دیگر، اما نمیبارن. قد ارعده و ابرقه و معزان زینک الامرین الفشلو، کاری نکردن. خیلی ها رعد و برق دارن. این بزرگان اهل معرفت میگوین عقل فقط برق است که بباری. اگر به دنبال عقلت با عشق نرفتی، معلوم میشه برق خشکیه. اگه باریدی، اهل بکا بودی و سلاح هل بکا، معلوم میشه برق خوبیه. اگر اهل ناله و شب زنده‌داری و گریه و زجه و استراب نبودی، یه برق خشکیه. این عقل بندز دور. همینها میگن اون عقل فقط نورش برای باریدنه. اگر بارش را به دنبال نداشت، بدن برق خشکیه. آخر چی در میاد معلوم نیست. اینا از همینجا گرفتن دیگر. فرمود و برق لهو لام اون کثیر البرق. خب اینم حکمت است. این میشه راه حارثه بن زید مالک. این میشه که انی انظر الی عرش رحمان بارزا. این هم حکمت است، منتها سالکانش اوهدی از مردمان. بنابراین ما بگوییم ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، این ناظر به همون اصطلاحات منطقی است. این تهجرت واسعه است، یه میدان وسیعی را ما محدود کردیم. خیر، اونها را هم شامل میشود، لکن برتر از اونها و باراتر از اونها هم دربر میگیرد. مطلب دیگه این که تطبیق موعظه بر خطاب هم معونه لازم دارد. خطاب در حکمت نظری است با ظنیات، موعظه در حکمت عملی است با ظنیات، گاهی هم با یقینیات. موعظه معمولا تو حکمت عملی است، کاری با خطابه منطق ندارد. اون راجب حکمت نظری است، تو مطالب علمی است. ما برای اینکه هم با اندیشه راه بریم، هم با انگیزه راه بریم، قرآن فرمود هم با اندیشه دعوت کن، هم با انگیزه دعوت کن. اونجا که دارن موعظه میکنن که راه برهان و راه خطاب و امثال ذلک نیست، خطاب به معنای حکمت نظری. گرچه خطاب رایج هست، ما رو نصیحت میکنن، مسائل اخلاقی رو در میان میذارن. این مسائل اخلاقی کار به حکمت نظری ندارد. مطلب دیگه این که مرزا مشخص است، اونجا که یقین لازم است و زن کارایی ندارد، و قرآن فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اونجا جای دعوت به موعظه حسنه نیست، اونجا جای دعوت برهان است. اگر خود قرآن فرمود در اصول دین، در جهان بینی، در خداشناسی، وحی نبوت شناسی، در اصول دین زن مزنه کارایی ندارد، هرگز پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور نمیدهد که مردم را با مزنه دعوت کن، چون این نزنه لا یقدی به حق شیعان. خودش هم فرمود فی الارض آیاتون للموقنین، اون هم که درباره قیامت منکر بودن و استبعاد کردن و مستبعد را مستحیل پنداشتن و خیال بکردن شدن نیست، اون به ما هم به مستیقنین، شما هم که یقین نداری با گمان حرف میزنید در این مسائل که گمان نزدن لا یقنی من حق شیعان. اونی که شما دارید زن است لا یقنی من حق شیعان، اونی که باید داشته باشید و ما هم به مهم به مستیقنین. اما مردان الهی نفی ذالک لآیات للموقنین، اینا آیات الهی رو دارن. بنابراین اگر جایی مزن مطرود است اونجا مدعو نیست، دعوت نیست، مطلوب نیست. جایی که جای موعظه است، نرمش هست، خضوع است، بله اونجا با خطابات با دستورات جذب الخلق الی الحق کارایی دارد و امثال زاده. خب پس این که فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، از همین قبیل است. اون چرا که امام راضی فرمودن فی الجمله درست است، نه بل جمله. اون چرا که سیدن استاد رضوان الله در المیزان فرمودن اونم فی الجمله تام است، بل جمله احتیاج به تصمیم دارد و مانند اون. اد اولا سبی درم بشه بل حکمت و موعظت الحسنه و جادل هم بلتی هی احسن. در بعضی از موارد انسان باید نهایت دقت را بکند، حرف خوب کافی نیست، باید خوبتر را انتخاب بکند. برای اینکه در موعظه حرف خوب کافی است، سخن خوب کافی است، روش خوب کافی است، اما موعظه که طرفین در حال برآشفتن و چالش و مناظره و دست به یقه ان، اونجا نه تنها حرف بد بد است، حرف خوبم خوب نیست، حرف خوبتر را باید انتخاب کرد. چه مبادا خدای ناکرده این مناظره و این چالش و این میزه گرد به صورت بد در بیاد. نفرمود بل جدال الحسن، فرمود بلتی هی احسن. پس بعضی از جاها احسن لازم است، بعضی از جاها حسن کافی است. در جریان موعظه فرمود به این که ور موعظت الحسنه، در جریان جدال فرمود به جادل هم بلتی هی احسن. اما فرمود شما هر گونه دعوت میکنید، کی میپذیرد کی نمیپذیرد، قبول و نکول به عهده مردم است. یک و ذات اقدس اله هم اعلم بالذین زلوا و اعلم بالمهتدین است. این دوتا جریان زلالت را مقدم ذکر کرد، برای اینکه وعید مقدم بر وعده است و انذار در خیلی از موارد کاراتر از تبشیر است و گرفتاری مرد اون روز هم مربوط به زلالت بود. لذا مسئله زلالت را قبلا ذکر و اعلم و منزلا سبیله و اعلم المهتدین. برای احتماع مسئله کلمه اعلم را تکرار فرمود. فرمود شما دعوت بکنید، حالا کی میپذیره کی نمیپذیره رو ذات اقدس اله میدونه و مردم هم آزادند و مختارند و اگر مجبور بودن که کمالی در اون کار نبود. و برای اهمیت مسئله هم کلمه اعلم تکرار شده است و هدایت و زلالت هم به خود مردم اسناد داده شده است که کی گمراه میشه و کی از هدایت الهی برخوردار است. قرطبی در این تفسیر این آیه فقط 5-6 خط ذکر کرده، مطلب علمی نیاورده، جالبی نیاورده. گفته این آیه در حق اسات از موحدین محکم است و در حق کفار منسوخ. این آیه نسخ شده است. به چی نسخ شد؟ به قتال. این حرف جناب قرطبی در جامعش است. یه سخنی است که یقینا ناصواب است. هرگز این آیه نسخ نشده. الى یوم القیامه درباره کافر و غیر کافر این دعوت است. حالا یه وقتی کافر خودش حمله میکند یا خودش مستحق جهاد قرار میدهد، سر جاش محفوظ است. وگرنه در میدان جنگ هم اول دعوت بود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کارو میکرد. فرمود هرگز دست به شمشیر نکنید مگر اینکه در میدان جنگ اول دعوت کنید اونها را به اسلام ببرد. این چنینی در حق کفار منسوخ شده باشد. پس این فرمایش جناب قرطبی هم ناتواب است. والحمد لله رب العالمین.